بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه صاحب دروت بیان فرمود که صلات در ملک غصبی و در موضع مغصوب محکوم به بطلان است و تصریح فرمود بر اینکه فرقی نیست، بر اینکه عینی که در اون عین نماز میخواند روش اون عین مغصوب بوده باشد، نفس العین مغصوب بوده باشد، یا اینکه منفعتش مغصوب بوده باشد، مثل اینکه مثال میزدیم مالک دار را حرز کنید، دار را زیارت داده است به شخصی، به مستعجلی، و در آن مدت این دار را تحویل او نمی دهد و در آن دار نماز می خواند که منفعتش مال غیر است، محکوم به بطلان است. یا بنا وقفی است، وقف است بر جهاتی، شخصی فرض بفرمایید بر اینکه این عین موقوف را فرض کنید نشسته است، که موقوف علیه داخل موقوف علیه نیست، این عین را تملک نکرده، غصب نکرده است، بله واقف میاد سر میزند، ولیکن غاصب منفعتش هست، چون که داخل موقوف علیه نیست و کم له من نظیر. بعد از اینکه اینها را بیان میفرماید، میفرماید اگر اون در عینی که ملک، ملک فرض کنید خودش است، منفعتش هم ملک خودش است، ولیکن متعلق حق الغیر است که در آنجا نماز میخواند، مثل صلات در دار غصبی است، مثل اینکه شخصی مدیون بود به شخصی، فرض کنید 10 میلیون مقروض بود، اون طلبکار که طلب دارد از این، گفت این 10 میلیون را به تو قرض میدهم به شرط اینکه رهن بگذاری بر این 10 میلیون پیش من. خونش را رهن گذاشت پیش او، توجه کردید؟ خونه ای داشت، رهن گذاشت پیش او، در رهن هم قبض شرط است، کلید اون خونه را هم داد دست او که این خونه رهن بشود. این رهن، رهن شرعی است، نه این رهنی که فعلا میگویند اون معنای قرض است، این رهن به معنا وسیگه است، چه اجر یه روزی این 10 میلیون مرا ندادی، من این 10 میلیون را از این خونه استیفا میکنم، کلش را یا بعضش را، ممکن است خونه بیشتر از 10 میلیون بشود، کم بشود یا مساوی بشود. بدون جهت وقتی که این شخص نداد پول این را، 10 میلیون را نداد، هی امروز فردا کرد و وقتش هم که تعیین کرده بودن گذشت، اون شخص مرتهن که خونه در دستش رهن است، اون خونه را توجه کردید می فروشد، به راهب می گوید می فروشم دینم را ادا می کنم، راهب تارتا می جه برو بفروش، اذن می دهد، تارتا امتناع می کند، از حاکم شهر اجازه می گیرد می فروشد، مقدار دینش را بر می دارد، بقیه را میاد می اندازد پیش همون مدیونی که خانه راهم بود. این حکم رهن است. کسی خونش را همین زور رهن داده است، گذاشته است پیش شخصی. فرض کنید یه چلیت هم پیش خودش، دیگه خونه مال خودش است، چلیت را وا کرد رفت اونجا نماز بخواند. در ما نحنفی فتوا می دهد صاحب الروه، این مالک داره است و منفعت داره است، نماز خواندنش در آنجا باطل است. چرا؟ چون که حق المرتهن متعلق به این خونه است، اون حقش گفتم. این کلامی را که ایشان می فرماید در باب رهن نقل شده است، ظاهرا روایت هم نبوی باشد، مدتی است در لعل از یادم رفته، یا کلامات فقها است اجماع ادعا شده یا حدیث نبوی است. الراهن و المرتهن کلاه ما ممنوعان من التصرف، اینها نمی توانند تصرف، یعنی تصرف مستقلا، و الا اگر راضی باشد راه مرتهن تصرف کند عیب ندارد. راهن مرتهن راضی بشود راهن میتوند تصرف کند، ولیکن در صورتی که رضا نبوده باشد هیچ کدام مستقلا نمیتونند تصرف کنند. این همون حرفی است که اون وقتی که در مقابل در بحث البیع عدم جواز بیع الرهن، چون که بیعش راهن نمیتوند دین برهونه را بفروشد روی نساس، اونجا بحث میکردیم، مفصل بحث کردیم اونجا در بحث مکاسب. بدون جهت اینها این را ادعا کردند. این یه روایت، بله اگر روایتی بوده باشد نبوی است و این دلیلی در مسئله نمی شود. خب این شخص خونشه، توجه منفعتش هم مال خودشه، خودش هم فرض کنید در ید اون شخص است، تارتن در او تصرف می کند که اون تصرف منافی با رهن نیست، مثل این که زمین را رهن گذاشته است پیش او. میرد توجه شردید به مرتهن میگوید که این میخوام چشت کنم، مثلا پاییز است چشت کنم برای سال دیگر، یا زمستان است یا بهار است. مرتهن حق ندارد ممانعت کند، مال مال خودشه، میخواد در مال تصرف کند، تصرف هم که منافی با رهن نیست، یعنی وسیقه با دین، هر وقت دینش وصول نشد میفروشد زمین را برمیدارد. بدون جهت گفتیم اگر تصرف نگفتیم، یعنی بهتر از ماها قبلا گفتن که اگر بنا بوده باشد تصرفی بکند، اون تصرف تصرف خارجی است، منافات با رهن ندارد، علل قاعده جایز است. بعد از این چو تمام نشد اون نبوی کذا، مقتضی قاعده جایز است. بله، یا تصرف اعتباری می کند، با اون تصرف اعتباری می کند که هیچ منافاتی هم ندارد. اتفاقا اون کسی که به این شخص قرض داده است، توجه کردید قرض داده است یا قرض میخواهد بدهد، خونه ندارد که بنشیند، این خونه خالی است، مال این شخص است، میخواد رهن بگذارد. خب میتواند اجاره بدهد و به همون شخص راهن چه بگوید این خونه را اجاره دادم. توجه کردید بیچزا اشکالی ندارد، رهنم میگذارد خونه را برای پیش او، چه اگر یه وقتی من که به تو مدیون هستم فرض بفرمایید دینم را ندادم، بله از این خونه استیفا بکنی، اشکالی ندارد. یا به کسی دیگری زاره بدهد، غیر اون شخص به کسی دیگری زاره بدهد. هر وقت توجه شدید دینش را نداد، اون مرتهن می فروشد و دینش را استیفا می کند. و بله اون تصرفاتی که منافیست با رهنه بودن اون تصرفات را نمیتواند بکنند. میگه خب این خونه را ما رهنه گذاشتیم پیش او، بذار وقف بکنیم، دنیا فایده ندارد، بذار ذخیره آخرت باشد، وقف بکنیم. این وقفش صحیح نیست، چون جه وقف بکند او نمیتواند دینش را استیفا کند. رو این حساب اون تصرفاتی که بله از بین میبرد، یعنی منافات با رهنه دارد، اونا جایزی است. منتهای در باب این را که در باب بی بحث کرده ایم این است که آیا این مرهون را راهم بفروشد، این فروختن از تصرفاتی است که مثل الوقف است، منافی با رهنه است یا منافی با رهنه نیست، مثل فرض بفرمایید اجاره دادن است، کدام یکیز از اینها؟ اونجا اینجور عرض کردیم که مثل اجاره دادن است، به منافات با رهن ندارد، چون که وقتی که این مرهونه را که این خونه است که رهنه در دین است مال چورا می فروشد، این بار عنوان این مرهونه بودن منتقل به مشتری می شود. وقتی که این شخص راهن در سر مدت اون دینش را نداد، اون صاحب دین همین خونه ای که به دیجری فروخته این را می فروشد، دینش را استیفا می کند، چون که این خونه به عنوان رهن منتقل به مشتری شده است. این را می دانید که انسان مال کس دیگر را می تواند رهن قرار بدهد. من چیزی ندارم، مفلس هستم که بر قرضم رهن قرار بدهم. به رفیقم میگم رفیق خونت را بر دین من رهن بگذار. اونم گذاشت. تمام میشه، لازم نیست این مرهونم ملک مدیون بوده باشد. اگر کس دیگر هم که مدیون نیست اینش را رهن بگذارد بر دین غیر، عیب ندارد. وقتی که من این خونه را فروختم، این خونه ملک الغیر است و رهن گذاشته شده است به دین من، به همون عنوان این مرهونه منتقل شده. بدان جهت اگر مشتری میدوند که این رهن است به او میفروشم، هیچ حرفی نمیتواند بگوید. وقتی که او آمد این خونه را گرفت چه به فروشت، نمیتوند چیزی بگوید، چون که به عنوان این مرهونه خریده است. و اما اگر نمیدونیست، خیال میچرد چه ملچه رهن نیست، ملچه من است بلا رهنین، خیار فسق دارد، چون که این زور رهن عیب است، در امبی چه هست عیب حساب میشود، فسق میکند، یعنی غبن حساب می شود. ای اجر ای به هم حساب نشود، فسخ می کند، پولش را از من می جیرد، خونه بر می جردد به ملک من. اون شخصم میاد، توجه کردید اجر دین او را ندادم، بلکه دین خودش را از این خونه استیفا می کند. این منافات با رهن ندارد، بحثش بقیهش موکول به باول بی است. بدون جهت در ما نحنفی این دلیلی نداریم که حق المرتهن متعلق بین عینش شد، تصرفات غیر منافی حرام می شود. تصرفات غیر منافی در حلیتش باقی است، در ملکش می تواند تصرف کند، یکی از اونها نماز خواندن است. بدون جهت در مانحرفی این حقی را چه این متعلق است بر او حق رهانه نمی شود، این را گذشتی. باز مورد دومی که صاحب الروه قدس الله نفسه شریف می گوید به این مال حق غیر متعلق است و صلات نمی شود خواند، مثل چه چیز است؟ مثل این که شخصی مرده است، میت، ترکه دارد، ولیکن طلبکار هم دارد، میت مرحوم هم ترکه دارد هم طلبکارها. ایشان می فرماید بر این که در ما نحنفی غرما که حقشون متعلق به ترکه میت است، بحث بحث مهمی است، مسئله محل ابتلاست. این مسئله ایش بله شروع می کنم، درست دقت کنید. می فرماید حق القرآن متعلق است به ترجه، بله حق السبق بعد است، گوش کن، بله چیزی چه هست، بله در ما نهنفی حق القرآن متعلق است به ترچه میت، چون جه حق القرآن متعلق است به ترچه میت، تصرف براست در ترچه میت زایز نیست، و اگر براست در این ترچه تصرف کنن ولو در همون خونه ای که بلد حق قرآن به اون متعلق شده است، در اون نماز بخوانند صلاتشون محکوم به بطلان است. من تا این ورورا امروز نیاوردم که بخوانم بر شما، ایشان همین زور است، چی نمیخواهد دیگر، همه مشهوش مشهین است. اگر حق القرآن متعلق بشود محکوم به بطلان میشود. درست توجه کنید، تارتن میت طلبکارهایی دارد که تمام ماترک دینش مستوعب تمام ماترکشه، یعنی به وارث چیزی نمیرسد، همه هرچی هست و نیست دارد، گذاشته است بعد از خودش، همش طلبکار دارد. مثل اونهایی که فرض بفرمایید بله ورشکست میشوند، توجه کردید، بله خودش هم به واسطه این گرفتاری که با اون عزتش از دست رفت خودش هم سجده میکند، این دینها میماند با این ماترکش، که ماترکش دینش مستغرق ماترکشه یا زیادتر از ماترکشه. اگر در این صورتی که هست، اگر صاحب الاروه این صورت را اراده کند که اگر در این حق الغرما که متعلق است در این صورت ورثه نماز بخوانند، نمازشون محکوم به بطلان است. این حرف را ما قبول داریم، نه به جهت این است که حق الغرما متعلق به این ترکه است، نه به این جهت، به جهت این که این ترکه در این فرضی که دین میت مستغرق است به زمین ترکه، این ترکه در وانهنفی در ملک خود میت باقی است، در خود ملک میت باقی است، چون که اونی که منتقل می شود به ورثه من بعد دین است، یعنی بعد اداء دین، اگر مالی از میت بماند در او ورثه بله حق الارث دارند. به این بیانی چه خواهم گفت، چون که این در ما نهنفی میت دینش مستوعب است و اداء الدین من بعد دین، دین باید اول ادا بشود از ترکه، دیدون زد در ما نهنفی ملک میت است، باید دین میت را داد. خوب انسان از ملک در ملک دیگر چه میخواهد تصرف بکند، باید از چیزی که هست، از مالکش یا ولی مالکش اگر مالکش صغیر بوده باشد یا اگر غایب بوده باشد از وکیل مالکش اجازه بگیرد، دیگر نمیتواند تصرف بکند، هر تصرفی بخواهد. ورثه هم همین زور هستند، در این صورت بخواهند تصرف بکنند، اگر میت وصیی تعیین کرده است بر ادای دینش، از او اجازه بگیرن که خوب بذار یکی دو روز ما بخوابیم اینجا، ضرری که ندارد خوابیدن ما، ماندن ما در اینجا تا این خونه را تو بفروشی. ولی هم دید چی نه، توجه کردید وصیی میت دید چی نه مافات ندارد، تا این بفروش بره میگه خوب بمانید بخوابید. ملک الغیر است، ولیش چون که میتی که هست در ما نهنفی میت مولا علیه هست، وسی ولی علی میت هست، اگر مصلحتی دید منافاتی با عدای دین ندید می تواند اجازه بکند، شیب ندارد بمانید. و اما دید نه مصلحت نیست، فعلا مشتری هست، فعلا دارند می خرند. توجه کردید اینها بمانند تو خونه، مشتری نمی خرند، اون وقت اجازه نمی دهد، دایر مدار اوست. یعنی در این صورت اداء دین میتی که هست باید از ترکه بشود، چون مال میت همین تمه ترکه است، مال خودشه. وصی هم ولایت دارد در اداء دین، به این مال میدهند. اگر فرض کنید کسی مدیون است، دینش به اندازه ما ترکش است، کسی پیدا شد، یه حاجی پیدا شد، گفت بابا من دین این میت را میدهم، خب او رفت دین میت را داد، ولی یه چکی نمیشت، چکم ویسول شد، چون او سند عداست، سند دین است، ادا دین نیست. اون وقتی که ویسول شد ادا شد، این ماترش میرشود ایرس با اون نحوی که خواهم گفت. چرا؟ چون که میت دیگر دین ندارد، چون که دین ندارد از ملک میت خارج می شود، داخل عنوان ارث می شود با اون نحوی که خواهیم گفت. و اما اگر کسی ادای میت را نکند، لازم نیست ادا کند ها، یه حاجی معتبری که مثلا آدم معتبر است گفت من ضامن شدم بعد به دیون این میت، به دیون این میت من ضامن شدم، خب اون اگر ولی وصی میت دید نه ساله هست این زمان را قبول کند، چون که فروختن اینا هم بر ورثه ضرر دارد، توجه کردید، هم که سخت است، اون پول نقد چک می نویسد، پول هم در بانک دارد، توجه، هر وقت بخواهم، ضامن شد، گفت من ضامن، نداد ها، گفت ضامن، خب اون وقت این ماترک، توجه کردید، دیون میت منتقل می شود به ذمه ضامن، آخه زمان شرعی است، زمان شرعی وقتی چی گفت ضمن تو دیون المیت، وصی هم قبول شد، اجازه شد، دیون منتقل می شود به ذمه میت، او مدیون می شود، ذمه میت بریست، کما فی روایات، وقتی چی ضامن شد کسی، حتی اگر یکی از ورثه ضامن شد، ورثه خوشحال، بله حالش خوب است، غنی است، ملی است، زامن شد دین میت را، گفت دین پدر من را من زامن، خب همین زور است، این ماترش ارث میرسد با اون نحویش خواهم گفت ارثش را. بدون زهد در ما نحوی نمیشود در این صورت در ترکه میت تصرف کرد، چون که ترکه میت مال خود میت است. بدون زهد کسی در مال غیر تصرف کند، یا باید از خود او یا از ولیش یا از وکیلش اجازه داشته باشد، اذن داشته باشد. بدون جهت اگر ولی و وصی اذن داد عیب ندارد، نداد نمازش محکوم به بطلان است، توجه کردید، چون که ملک الغیر است و ملک الغیر هم که رضاش فعلا معتبر نیست، بابا پدرمون راضی است در قبر، توجه کردید که بچه‌هاش بیرون نماند، اون به درد نمی خورد، رضای شخص در حال حیات نافذ است، و اما بعد الموت رضاش اثری ندارد در مال دنیا. لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه، یعنی اون وقتی که تصرف می کند طیبت نفس داشته باشد، بله همون در دار دنیا، و اما حکم آخرت حکم دیگری است. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، بله حکم همین زور است، لال تعلق حق الغرما، بل لأن ترکت المیت ملک المیت و تصرف در او احتیاج به اجازه دارد. و اما اگر نه، میت دینش شم است، مالش خیلی است، ترکش خیلی است، الا ماشاءالله، این باز در ما نحنفی اون دین میت بعد دین میت در ذمه میت است، ولیکن به اندازه دین میت از این اموال در خود ملک میت باقی است. اینی که گفتند منتقل می شود در این صورت به ورثه، ورثه مکلف هستند برای اینکه دین میت را ادا کنند، این دلیلی ندارد، خلاف ظاهر آیه مبارکه است. آیه مبارکه معناش عبارت از این است که من بعد دین علی وصیه، من بعد دین و وصیه، یعنی وصیه را خواهیم آمد ها، من بعد دین یعنی انتقال به ورثه بعد دین است. دین چه مستوعب باشد چه نبوده باشد، بلکه ظاهرش غیر مستوعب بودن است، چون که ورثه را میگوید من بعد دین ارث میبرند، فرض شرده ترش زیاد است. رو این اساس این کلیه فی المعین میشود، یعنی یه مقدار چه جوری که انسان یک کلیه معین را به کسی دیگری میفروشد، میگوید مثلا 10 سا از این سبره گندم را به تو فروختم به این قیمت، 10 سا. نه کلیه فی الذمه ها، کلی دو جور است، یه وقت در ذمه میشود او هیچ، یه وقت کلی در خارج میشود، منتها خارج است یعنی تعیین نشده. 10 سا از این سبره، این سبره که 1000 تا 10 سا دارد، 1 سا از این سبره را فروختم، این نمیگن کلیه فی المعین. این چه خداوند تبارک تعالی میگوید من بعد دینین، توجه کردید، یعنی اون دین چی بارت از کل در ذمه میت است، به مقدار او در ملک میت میماند، منتقل به ورثه نمیشود. این می شود کلیه فی المعین. وقتی چه کلیه فی المعین شد، در کلیه فی المعین توجه شدید، اون اختیار تعیین به ید چیست؟ موارد مختلف است، در موارد در مثل البی به ید بایه است، توجه شدید. بله، مثل اینجا کسی میرد به بقال میشه 1 کیلو از این خیار را من خریدم، توجه جدید، برو بگیر پولش را، این 1 کیلو را تحویل به من بده، معامله کرده است، خریده قبل از 1 کیلو از این خیار. بعد وقتی چی هست میخواد این مشتری سوا کند، نمیگذارد، این میشه تعیینش با من است. در موارد البیع تعیین با بایه است، مگر اینکه بایه خودش ایکال کند به مشتری، این همین زور است. اما این کلیه فی المعین در باب دین المیت، این را کی باید تعیین کند؟ کلیه فی المعین است داخل، مقدار دین باید از ترجیح استثناء بشود، این با کی باید تعیین بکند این را؟ میت چی خودش مالش هستی نیست، توجه شدید، ورثه هم چه مالش نیستن، اونا تملیش نکردن، اصلا داخل ملچان ها نشده، این ولی المیت است، یعنی وصی. بدون جهت در ما نحنفی وصی تعیین می کند، ولای تعیین می کند، مقدار دین را از ترش خارج می کند، توجه شدید، بله ادای دینش را می کند، این وظیفه تعیین و تعیین کلی به ید اون وصی است. اگر میت، توجه شدید، وصی تعیین کرده از غیر ورثه، ورثه باید از او اجازه بگیرند تا نماز بخوانند، تا مادام میشه اخراج نشده است، این کلی، توجه کردید، این کلی اخراج نشده است، ورثه باید اجازه بگیرند. و اما نه، چیزی که است، بلی خودشون وصی هستند، به اون اولادش گفته است که توجه دارید، اینقدر دیون دارم، این دینم را بدهید، ولایت با خود ورثه است، احتیاجی از اذن کسی نیست. بما انه در ما نحن فی کلیه فی المعین، ولایتش در سو به ید وصی است، وصی آنی که تنفیذ می کند، بله وصای میت را، اخراج دیونش را می کند. اگر وصی تعیین کرده است خودش او، اگر غیر را وصی تعیین نکرده، اون ورثه است، خوب ورثه نماز می خوانند، این نماز خواندنشون هم چه ضرری به ادای دیون میت ندارد، منافات ندارد، دیون میت را هم خارج می کنند، ترکه هم چه مستوعب است، اشکالی ندارد. و اما اگر آمدیم، توجه کردید، نه ورثه را گفته است، نه توجه کردید، خودش تعیین کرده است، اون وقت می شود حاکم شد، نوبت میرسد ولی گل میت میشه حاکم میشه در ما نهنوی چون که یه مطلبی خواهیم گفت ورسه از حاکم شهر اجازه میگیرند شما اجازه بدید تا این خونه فروخته بشود و مال میت و به اندازه مال میت خارج بشود ما تصرف کنیم نماز بخوانیم بخوابیم اینا اونم راضی به حاکم شهر و وکیلش است. این نسبت به دین است. دین نگویید در باب بی میگویند چه؟ در باب بی میگویند اگر انسان کلی فیلم عین را فروخت بایه میتواند خیارهای بعدی را میفروشد همش را میفروشد چون که تعیین به ید بایه است. تا مادامی که کلی فیلم عینی که فروخته باقی بماند میتواند در ما بقی تصرف کند. بعضی ها ما نهنفی را هم قیاس به انزا کردند. توجه کردید چند ورثه وقتی که دیدن که مال زیاد است بندا بیشتر از دین میت است میتونن در ما بقی تصرف کنند. نه اینجا نمیتوانن. چرا؟ چون که اونجا مالک بود بقیه را. توجه کردید و تعیین اون محصه مبیعه هم بید خود اون مالک بود. ولیکن در ما نهنفی ولو بقیه مال را ورثه مالک هستند فرض کنید الا انه تعیین کلی به ید آنها نیست. تعیین کلی به ید او نیست به ید وصی است. بدون جهت به وصی باید مراجعه کنند. فرق است اینجا. کسانی که گفتند که نه اینجا هم مثل اونجاست فرقی نمی کند ورثه در این صورت می توانند در بعض مال تصرف کنند. چرا؟ چون که دین زاید بر دین المیت است کلی فی المعین است. نه این کلی فی المعین تو این است که تعیین او به ید ورثه نیست. نه تعیین حقشون به ید ورثه است نه تعیین حق خودشون به ید خودشون هست نه تعیین اون کلی. باید اتفاق بکنند با اون وصی در تعیین کلی و تعیین حصه خودشون. ما بقی روی این اساس نمیتونن در ما نهنوی تصرف کنند. بله ورثه خودشون اولیا شدند خودشون اوصیا شدند بله میتونن در ما بقی تصرف کنند. به اندازه دین میت بذارن در ما بقی تصرف کنند. این چرا این کلی فیلم عین شد من بعد دینین از زمین و ترچه کلی فیلم عین شد چون که ظاهرش این است که تا مادامی که دین میت داده نشده است بر ارثی نیست. بدون جهت اگر میت مال خیلی داشت ولیکن اتفاقا زلزله شد تلف شد همش به مقدار دینش باقی مانده اون مابقی را به دینش صرف می کنند. این آیه شریفه هم اینجور است. ارث نیست در ما نهنفی چون که من بعد دین است ارث. مقتضای این است که این کلیه فیلم معین بوده باشد و حکم کلیه فیلم معین هم عبارت از این است. نگویید و من بعد وصیت این پشت سر این آیه است. در اون وصیت سزور است. اون وصیت غیر از داستانش داستان دین است. در وصیت وصیت میت میت با ورثه شریک می شود. وقتی که دیون میت داده شد و میت هم وصیت دارد که فلان مقدار مالم بچست فلان چست ملچه چست هست به او وصیت کردم که به او بدهید کذا و کذا فلان مقدار از مالم را هم وقف کنید و کذا کنید. این جمعی ترچه توجه کردید جمعی ترچه و اداء دین باقی ماند. این در ما نهنفی به حکم روایات میت در ثلثش حق دارد. اگر ورثه اجازه ندهد بگوید بعد از مردن من این زور بشود این ثلث مالش را حق دارد. میدانید لفظ ثلث این از آیه استفاده نمی شود ها آیه مبارکه وصیت را مثل دین بله ظاهرش این از هر دو مثل همه ولیکن روایات است. به برکت روایات فهمیدیم که روایاتی چه وارد شده است علی انسان احق به ماله ما دام حیاته فاذا قال بعد موتی فلیس له الا الثلث. وقتی که انسان بله گفت بعد از مردن این زور بشود، این سلس مالش را حق دارد. ظاهر روایت این است که فلیس له الا السلس، یعنی علا کل تقدیر سلس حقشه. سه تلف بشود، ترکبه ازش بعد از مردن، سه تلف نشود، فقط سلسش حقشه. بدون جهت چه می شود؟ دو سلسش مال چه می شود؟ دو سلس مال ورثه می شود. بدون جهت اگر ترکبه ازش تلف شد، هم از سلس میت تلف می شود، یه حصهش از او تلف میشه، دو حصهش از ورثه تلف میشود. این روایات مبارکات است که به واسطه این روایات فقیه از اون ظاهر آیه شریفه که من بعد دین و وصیه، وصیت را از دین جدا میکند. در دین اونی چه بود در ما نحن فی، ظاهر آیه کلیه فی المعین است. تا مادامی که دین ادا نشده است، این دیگر ورثه به چیزی نمیرسند. اگر ترکه تلف بشود، مقدار دین بماند، کمتر بماند، مال غرماست، مال ورثه نیست. از این مقتضا که در وصیت رفیت کرده ایم، این به واسطه این است که لیس للانسان بعد موته الا الثلث. اضرار به ورثه جایز نیست، زاید بر ثلث اضرار به ورثه است، احتیاج به اجازه ورثه است. اجازه کردن وصیت نافذ می شود، اجازه نکردن حقی ندارد، ثلث حق دارد. مقتضای این ادله به ازا قال من بعدی فلیس له الا الثلث، یعنی ثلثین علی کل تقدیر ارث است. وقتی که اینجور شد میشه اشاعه. سلس کسر مشا این زور است دیگر، سلس رب اوش توجه کردید. وقتی چی گفتن اوشرش مال این است بقیهش مال کس دیگر است، توجه کردید اوشرش هم که معین نیست، میشه اشاعه، ظهور در اشاعه دارد. بدون زهد در زاهایی که میت وصیت دارد الکلام ورثه نمیتونن تصرف بکنن. چرا؟ چون مال مشترک است. اگر خودشان وصی هستن خوب عیبی ندارد. اگر صلاح دیدن، ضرری ندیدن بر سلسمیت سر زای خودش است، خونه را می فروشیم، توجه ایران که مشتری ندارد، میریم مشتری پیدا می کنیم، فروختیم، سلسش را صرف در وصیتش می کنیم. الان نشستن محضوری ندارد. این ورثه اگر وصی است این زور است. یا وصی میت غیر ورثه است، به ورثه خودش اطمینان نداشت، کسی دیگر را وصی قرار داده بر وصیتش، الکلام از او اجازه میگیرد. اگر نه وصیت کرده، وصی تعیین نکرده، در صورتی که وصیت کند و وصی تعیین نکند، ظاهرش این است که موکول به ورثه کرده است، این ظهور دارد. بله اگر احتیاطاً ورثه برند از حاکم شهر اذن هم بگیرند، چون که وصی را تصریح نکرده است، این ظهور است که میگوییم محتمل است این ظهور بوده باشد. الکلام بعد از اینکه از حاکم اجازه گرفتند، مثل این سوری میشود که گفتم. الحمدلله رب العالمین.